برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست باچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
عاشقی تران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشقی تران رج به رج هر شان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
موج تفریح، ورزش و جوایز هیجان انگیز روزانه در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان همچنان ادامه داره. حتما دیگه میدونید هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره. شما هم میتونید یکی از برندگان باشید.
مشهد، موج‌های آبی.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
عظیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام خالق یکتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های زاویه پنهان درباره تبلیغات حوزه بهداشت و درمان تقدیم حضورتون میشه. اما اونچه که در صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی ملاحظه می‌کنید، انواع و اقسام پیشنهادهای بهداشتی و درمانی است. بررسی می‌کنیم یکی از این پیشنهادها و تبلیغات رو. داروی واریز، ترکیبی از داروهای گوناگون برای درمان این آرزه. اما همچون که میدونید رشته‌های مختلف تخصصی، فوق تخصصی و همینطور پزشکان ما مهارت‌ها و دانش درمان بیماری‌ها رو دارن. اما این روزها تبلیغاتی که باش مواجه میشین، پیدا کردن راه حل‌های درمانی و پیشنهادهای راه حل‌های درمانی مختلف خارج از حیطه نظام سلامت و البته دانش سلامت فراوان هست. اما یکی از این روش‌ها رو که پیشنهاد شده در قالب یک تبلیغ بررسی می‌کنیم و مهمانان عزیز این برنامه در حوزه تخصصی مختلف اظهار نظر خواهند کرد.
بسیاری از این تبلیغاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحیش انجام میشه.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک اجاره خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرده نیازسنجی میکنه، میبینه چه
وقتی پزشکی یک مؤسسه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه ها در تهران باز شده. در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه می‌کنه.
بخش زیادی از این تبلیغات برمی‌گرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولید و بحث
قانونی کشور ما از مداخله در امر درمان حتما باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خانم دکتر نیکی تدیون، فوق تخصص جراحی عروق، همراه ما هستند از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر تدیون، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام خدمت دوستان عزیز شبکه سلامت و شنوندگان عزیزتون، من در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. و مهمان عزیز دیگرمون آقای دکتر بابک دانشفرد که تخصصشون طب ایرانی است. آقای دکتر دانشفرد، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم هر دو بزرگوار که همراه ما هستید. اجازه میخوام از محضر شما عزیزان و همینطور شنوندگان عزیز یه بخشی رو پخش میکنیم. گفتگوی تلفنی همکار بنده هست با یکی از همین تبلیغ کنندگان، ببینیم که این مؤسسه، حالا نهاد یا نمیدونم هر محلی که محل انتشار این تبلیغ هست، درباره تبلیغ چی میگن و ببینیم که اظهار نظر تخصصی شما بزرگواران چه هست. با هم میشنویم.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
آمد باشید، بفرمایید.
عطاری گرفتم؟
بله.
آقا عذرخواهی میکنم، میخواستم یکی از این داروهاتون رو تهیه کنم، تو سایت دیدم.
بله، داروی چی؟ مشکل چی؟ بیماری چیه؟
برای پدرم هست، واریس دارن ایشون. یه داروی واریس تو سایتتون گذاشتید.
بنویس داروی واریس 14 عدد، باز کننده عروق 3 عدد، صاف کننده خون 5 عدد، بلغم زدا یا بلغم 1 عدد، تورایفل با تی دستدار 1 عدد، بعد از یک ماه حجامت عام میکند.
بعد این داروها رو چطور باید استفاده کرد؟ چه ترتیبی داره؟ روزی چند بار؟
0911. شما الان این نسخه رو عکس بگیریم براشون تو بفرستید، داروها دست رسید.
خب
همین نسخه یکی یکی برای من میخونی، من دستور داروی توضیح میدم به من.
آها، یعنی الان نمیتونید توضیح بدید؟
نه، توضیح دارویی بعدن. چرا الان یادتون میره؟ اون موقع میگم.
نه، اگه یه توضیح بدید من بهشون بگم، خیلی محبت کردید.
داروی واریس رو که هر شب باید روی همون رگ واریس، کبود رنگ، همون قسمتی که کبودی رنگ داره، واریس داره، اونجا یا رگ متورم شده میمالی، باز کننده عروق قرص، باز دو تا قرص بخوری، مثلا صاف کننده خون، باز سه تا قرص بخوری. نه، قرص گیاهیه.
آها، خودتون تولید کردید قرصا رو؟
بله، دستگاه تولید 100% گیاهیه.
آها، یعنی قرصا رو خودتون با دستگاه مخصوص تولید کردید؟
نه، همون دستگاهی که استیون خون تولید میکنن، با اون دستگاه تولید شد، مونتا 100% گیاهیه. اون موادی که میذارن که اینو نگهداری سفت بشه، اونم اثر چیز دیگه نیست، یه ذره اصلا پود میپاشن، اصلا به شکل پود دستگاه اینو پرس میکنه.
آها، تضمینی یعنی جواب میده؟
جواب که میده، 99% ما دادیم جواب گرفتن. برید سایت درماشوگاه رو نگاه کنید. ولی ما خودت نیستیم بگیم آقا 100% یه شبو بزنیم.
اصخایی میکنم تو بعضی سایت ها مثلا میگن با سرکه یه سیب مثلا بمالید روی اون موزه، نمیدونم.
نه، اونا تو به چونتی هن. اینجا آماده است داروی واریست که شامل صبر زرد و سرکه و اینا آماده شده است و میمونن.
فهمیدین که یک ما استفاده کنه داروها رو؟
بله یک مویز.
آها، چون من پدرم قرار بود این نوبت بزنن متخصص بره لیزر بکنه.
نه لیزر نکنه.
بعد هزینه داروتون چنده تقریبا؟
شاید 700 تومان کمتر بیشتر بشه.
آها، همشون 700 800 تومان. خیلی محبت کردید.
خواهش می‌کنم.
قربان شما. خدا نگهدارتون.
گفتگوی تلفنی همکار بنده بود با یکی از همین سکوهای تبلیغی. ببینیم که مهمانان عزیز ما چه خواهند گفت. خانم دکتر تدعیان، نظر شما رو که فوق تخصص جراحی عروق هستین جویا بشین.
بله، ببینید در واقع خب از یه طرف الان عصر اطلاعات و ما هر چیزی رو که میخواییم کلیک میکنیم میتونیم پیدا بکنیم، از طرف دیگه اطلاعات غلط و نادرست هم خیلی زیاده و باید اینا رو از هم افتراقشون بدیم.
بله.
حالا این اطلاعات غلط ممکنه به علل خیلی زیادی باشه، حتی شاید بعضی ها قصد بدی نداشته باشن، بعضی ها یکی خب مثلا پاتو اگه بندازی رو پات واریس میگیری، پس مثلا این شکلی بشیم واریس نگیری، بالاخره یه مثلا برنامه‌ای درست میکنه، یه فیلمی و یه شماتیکی و این حرفا، خب جذابه بالاخره آدم نگاه میکنه. یه سری هم برای فروش محصولاتشون و این حرفا خب یه چیزایی رو ترکیب میکنن و میذارن و میگن که خب این معجزه کرده و درست شده و این حرفا، و خیلی به هر حال با این مسائل ما برخورد میکنیم. خب هرچند که پایه علم نوین پزشکی به هر حال طب سنتی هستش، ولی باید رفت دیدش که کدوم اینا اطلاعات درسته کدوم نادرسته. اول اینکه ما باید یه تحقیق خوبی داشته باشیم که این هم باز کار متخصصه که بررسی کنه ببینه این داروهای گیاهی که میگن کدوم این داروهای گیاهی پایه‌ای داره که میتونه موثر باشه کدوم نمیتونه موثر باشه، و بعد علاوه بر اون خب خیلی از اینها رو ممکنه که داروهای شیمیایی هم درست شده باشه که معادل همونا باشه و بشه استفاده کرد. حالا به طور خاص در مورد واریز، تمام درمانهای سنتی که ما داریم درمانهایی هستش که جلوگیری میکنه از بروز واریز، یعنی توی یک کسی که محیط مناسبی داره، بدنش آمادگی ژنتیک داره و واریز میگرفته، حالا با آموزش هایی که زندگیشو بهتر بکنه، پاشو آویزون نکنه، استراحتشو بیشتر بکنه، یعنی آموزش هایی که میگیم، علاوه بر اون کارش رو اصلاح بکنه، تغذیهش رو اصلاح بکنه، تمام این کارها در جلوگیری از ایجاد واریزه. و وقتی که رگ واریزی ایجاد شد دیگه اینها درمان پذیر نیستن، چون رگ واریزی از نظر فیزیولوژی در واقع دریچه های داخلش خراب شده و این قابل درمان با هیچ داروی طبی نیستش. تنها جایی که ما ممکنه واریز هامون یه مقدار تصرف داشته باشد بعد از حاملگیه، که واریز هایی که در حاملگی ایجاد میشن به خاطر فشار رحم روی وریدها هستن، بعد که فشار برداشته میشه یه مقدار بهتر میشن، وگرنه واریز بیماری پیشرونده است و هیچ درمان طبی روش تاثیر نداره و باید رفت سراغ درمان‌های جراحی. حالا این جراحی در زمان قدیم جراحی‌های باز بوده که رگ رو خارج می‌کردن، الان بیشتر روش‌های داخل عروقی مثل اسکلروتراپی یعنی تزریق ماده رگ خشک‌کن داخل رگ خراب یا روش‌های حرارتی مثل لیزر یا RF و از بین بردن رگ به وسیله حرارت هستش.
بله.
و درمان‌های موضعی موثر نیست. ولی علی‌رغم این مسئله خب کسی که من نخواد اصلا درمان بکنه واریسش رو، می‌تونه خب جوراب‌های واریس رو استفاده کنه که حالا بهبودی نمیده ولی خب فشار میاره یه مقدار روی واریسا باعث میشه که کوچیک بشن و پیشرفت نکنه. در این حال یک مسئله ای که اینجا خیلی مشکل ایجاد میکنه، کسایی هستن که واقعا ممکنه واریس نداشته باشن، یه ورم پا داشته باشه در اثر یه نارسایی قلبی یا در اثر نارسایی کلیوی، وقتی که بدون اطلاع فقط بر اساس شواهدی که توی یه پلتفرمی پیدا میکنه احساس میکنه خب بیماری من شبیه همین واریسه، میاد میره این داروها رو میگیره، این داروها ممکنه مضر نباشن به خودی خود، یعنی مواد گیاهی حالا استفاده بکنه، آرزه ای هم براش نداشته باشه، ولی تشخیص بیماری اصلیش به تعویق بیفته و باعث بشه که در واقع مدت های طولانی داروهایی رو استفاده کنه، بعد که نتیجه نگیره تازه بره ببینه اصلا مشکل اصلا یه چیز دیگه ای بوده.
بله. حالا این توضیحاتی که این آقا میدادن یه بستر رو پیشنهاد میکردن، خب الا هر چی که اقلامش بیشتر باشه هزینه‌ش هم برای اون فرد درخواست کننده بیشتره دیگه. و اینجا چند تا موضوع رو با هم دیگه میخواد تو این بسته درمانی مطرح کردن، یعنی یه داروی شما بگیرید که تصفیه کننده خون باشه، یه داروی بگیرید که بازکننده عروق باشه، در عین حال درمان واریس. اصولا شما واریس رو به عنوان یک آرزه مجزا میبینید، ارتباطی با گرفتگی عروق پیدا میکنه، با آتروسکلروز یا نمیدونم مسائل مشابه اینطوری، اختلالات عروقی، انسداد عروقی، اینا از همدیگه تفکیک شده، باید اینا بررسی بشن و درمان بشن.
بله.
ببینید ما در بیماری هایی که در عروق باهاشون مواجه هستیم یه سری بیماری های شریان داریم. شریان ها آورنده خون به اندام هستن. اون بیماری هایی که باعث انسداد عروق میشه، حالا انسداد عروق توی قلب میتونه باعث سکته قلبی بشه، توی مغز باعث سکته مغزی، توی اندام ها هم باعث از دست رفتن اندام به صورت سرد شدن و سیاه شدگی اندام هست. اینها مشکلات شریانیه که همونطور که شما فرمودین آتروسکلروز، یعنی شریان به مرور تنگ میشه در اثر رسوب مواد چربی و در واقع موادی که توی خون هستن باعث میشه شریان تنگ بشه. عوارضی مثل دیابت، فشار خون، سیگار کشیدن به این موضوع اضافه میکنه و در نهایت رگ بسته میشه. خب این مشکل اصلا با شریان ها هست، درمانشون درمان های جداگانه هست، ممکنه درمان طبی باشه، در مراحلی بالون زدن یا استنت گذاشتن و در مراحلی جراحی باز باشه. مسائلی که به واریز ها مربوط میشه مسائل وریدی هستن. وریدها باز خودشون چند هستن، یه دسته وریدهای عمقی هستن، اگر توشون خون باقی بمونه و لخته بشه باعث همون چیزایی که مردم میشناسن به عنوان آمبولی و این حرفا، یعنی میگن لخته بلند شده به یه
حرکت کرده،
حرکت کرده، اون باز مال سیستم عمقی هست که حالا ممکنه رقیق کننده خون براش استفاده کنیم، داروی دومی که در واقع توصیه میکردن این دوستمون. ولی واریدها اصلا بیماری وریدهای سطحی هستن، پس اصلا درمانش نه تصفیه کننده خونه نه رقیق کننده خونه و درمانشون در واقع رگهای خرابی هستن که باید به طریقی از سیستم گردش خون حذف بشن. حالا این طریق میگم میتونه جراحی باز یا لیزر RF یا تزریق مواد شیمیایی باشه.
در واقع ایشون داره یه بسته ترکیبی رو پیشنهاد میکنه که اصلا هویت دارویش که اصلا مشخص نیست، آرزه های وریدی و شریانی رو داره ترکیبی میخواد مشترک درمان بکنه که اصلا اینا با هم دیگه هر کدوم گروه بندی خاص خودشونو دارن، تشخیص خاص خودشون دارن، درمان خاص خودشونو دارن.
دقیقاً درست میفهمید.
خیلی سپاسگزارم خانم دیتاله. میخوام ازتون دعوت کنم که صحبت قدرت دانشفر رو هم بشنوید. ما معمولاً از این جور توصیه های عجیب غریب که در فضای تبلیغی باش مواجه میشیم از متخصصان دانش آموخته طب ایرانی خواهش میکنیم که دربارش اظهار نظر بکنن و به حال این نیاز مردم به استفاده از دانش طب ایرانی هم به این ترتیب ما شیوه درستش رو پیشنهاد میکنیم. آقای دکتر دانشفر در خدمت شما هستیم. راجع به مطالبی که در این مکالمه تلفنی شنیده شد نظر شما رو جویا بشیم.
خیلی متشکرم از شما و همینطور خیلی ممنونم از خانم دکتر به خاطر توضیحات جامعی که داشتن. من در تکمیل صحبت خانم دکتر چند تا مورد میخواستم عرض کنم. حالا بین صحبتاشون هم یه موارد خیلی مهم رو اشاره کردن که کاملا دقیقاً منطبق است با دیدگاه طب ایرانی. من یه جمله خیلی کوتاه فقط عرض کنم، حالا برای کسایی که علاقه‌مند هستن به این حوزه و شاید به خاطر این حالا عرق و علاقه‌ای که دارن کشیده میشن به یه همچین سوهایی که خیلی هم دیدیم که بعدن دچار مشکلاتی میشن، خدمت شما که عرض کنم. یه نقل قول از حکیم بزرگ ایرانی زکریای رازی هست که میگه تازه خود میگه یک پزشکی که در حد برای درمان بیمارش از تغذیه شروع نمیکنه عین اینه که کمر به قتل بیمار بسته. یعنی اینقدر داره جایگاه تغذیه رو به همون موردی که خانم‌ترم به درستی اشاره فرمودن، بحث لایف استایل و سبک زندگی که اولین قدم هست در دانش طب ایرانی هم بسیار مورد تاکید قرار گرفته و یکی از بخش‌های اصلی سبک زندگی هست، باید هم در مرحله پیشگیری از بیماری ها و هم به عنوان اولین یکی از اولین قدم ها در درمان بیماری ها مورد نظر قرار بگیره. خب بحث تغذیه هست که خب خیلی مهمه و میدونید که چقدر اهمیت داره در هم شکل گیری و هم از اون طرف بحث درمان بیماری ها.
بله.
حالا داستان اینجاست که ببینید این مدلی که حالا به عنوان نمونه شما پخش کردیم این مکالمه رو، حالا ما مشابه این رو نه فقط برای حالا بحث واریز، برای بیماری های دیگه، مشکلات دیگه، بیماری های بعضن صعب العلاج چه موارد ساده تر میبینیم و باعث ناراحتی هست که واقعا حالا بین این مکالمه هم یه اشاره ای شد، رد پای از چندین مدل سوء استفاده رو ما داریم میبینیم. یعنی سوء استفاده از علاقه مردم به درمان های طبیعی و سنتی، در صورتی که اگه واقعا میخوایم نگاه علمی و منطقی داشته باشیم و اصولی داشته باشیم، سوال اینجاست اون کسی که داره درخواست میکنه تلفنی و به راحتی اون طرف مقابل بلافاصله شروع میکنه به یک تجویز، یک بالاخره نسخه ای، ترکیبهای مختلفی که اصلا معلوم نیست چی هست، کی درست کرده، با چه استاندارد و چه نظارتی اینها به جای خود. بس اینجاست که حالا خانم دکتر بهتر میدونن، خب اصلا یه بیماری، هر بیماری از جمله واریز، خب این درجات مختلفی داره تو چه فردی با چه شدتی الان اتفاق افتاده. شما همینجور چشم بسته فرد رو اصلا ندیده با کدوم ارزیابی شما یک پروتکل درمانی براش داری تجویز می‌کنی؟ میکنه. این که حالا اون فرد صلاحیت این رو آیا دارد، حالا به لحاظ قانونی به هر جنبه‌ای که میخوایم نگاه کنیم به جای خودش، منتها مگه شدت بایست و همه افراد یه جوره؟ بعد این فرد چند سالشه، چه بیماری‌های زمینه‌ای داره، چه داروهای دیگه احتمالاً داره استفاده میکنه. ببینید ما یه بحث خیلی مهم که خیلی وقتا متأسفانه در نظر گرفته نمیشه، بحث تداخلات دارویی هست. بالاخره ترکیبای گیاهی، حالا چه ساده و مفردش به اصطلاح، چه اونایی که ترکیبی هستن، خب بالاخره اینها مادن اثراتی در بدن دارن. ما یه مطلبی هم که متأسفانه درست جا نیفتاده اینه که ما فکر میکنیم هر چیزی که حالا به اسم داروی سنتی و گیاهی هست این دیگه هیچ ضرری نداره.
بله.
پس که اینها هم مثل داروهای شیمیایی دوز دارن، اینها هم تداخلات واسه اینتراکشن های دارویی دارن، منع مصرف میتونن داشته باشن. این حالت که کاملا به صورت مبهم و به اصطلاح چشم بسته شما بیماری دیده نشده، ارزیابی نشده، شرح حال گرفته نشده، معاینه نشده، اینجوری بخواد یه نسخه کلی به همه دادن، ببین اصلا یکی از بحث‌های طب‌های سنتی به طور کلی در دنیا از جمله حالا طب ایرانی ما این که طب شخصی شده است. اصطلاحا امروز میگن پرسونالایز مدیسین، یعنی اینکه شما هر فردی رو، حالا ما تئوری مزاج رو داریم دیگه، متناسب با اون فرد دستورات مختلفی داده میشه. حالا تو بحث درمان که خودش انواع مختلفی داره، چه درمان‌های دارویی باشه، چه درمان‌های موضعی، انواع روش‌های خونگیری به طور مثال. حالا تو این مورد بحث اینجا هست که کاملا شخصی شده هست برای اون فردی که داره این درمان ارائه میشه و به هیچ عنوان نمیشه یک نسخه ثابتی رو برای همه داد، اون هم از دسته‌های مختلف، اینو بخور برای اینم رقت خون، اینو بخور برای پاکسازی خون، اینو بخور برای فلان مورد. و خب کاملا واضحه مشخص، یعنی شما ما در مراکز معتبری که صلاحیت ارائه خدمات به ایران دارن اگه شما مراجعه بکنید هیچ اون همچین برخوردی رو نمیبینیم. تفاوت برای الان افراد اگه تجربه کرده باشن کاملا واضح و روشن هست و به هیچ عنوان این مدل رو ما نمیتونیم توصیه بکنیم. این مورد هم من بگم که بحث این نیست که حالا ممکنه یه فرد بگه من رفتم استفاده کردم مفید هم بوده. ببینید اون چیزی که خیلی از مردم ازش مطلع ممکنه نشن، اون مواردی هست که متاسفانه کار به عوارض میکشه و مشکلات و
حکایت
و ارجاع به مواردهای درمان و اون چیزایی هست که بعد به ما مراجعه میکنن اساتید این حوزه که حالا بعدن باید اساتید پزشکی قانون و مسائل دیگه هست. یعنی اونها چون خیلی بازتاب پیدا نمیکنه، خیلی ها دیگه این قضیه براشون مطرح نیست که به هر حال یک مسئله ای میتونه بعداً چه عوارض و عواقبی پیدا بکنه. این
آقای دکتر یه پرسش خیلی کوتاه هم من پایان صحبتتون ازتون جویا بشم پاسخش رو. اصولاً شما متخصصان طب ایرانی هم بدون گرفتن شرح حال و بدون دیدن فرد و گرفتن تاریخچه دقیقش ممکنه توصیه‌ای بفرمایید؟
به هیچ عنوان. ببینید
سپاسگزارم.
همه ما پزشک هستیم و هیچ فرقی نمی‌کنه و مراتبی مراحلی وجود داره. شما حتماً باید بیمار رو ببینی، شرح حال کامل، شرح حال دارویی، معاینه، همه اینها باید انجام بشه و قدم به قدم اون مراتب مرحله که باید طی بشه و اینجوری واقعا درست نیست اینجور عمل کرده.
خیلی خیلی سپاسگزارم. متاسفانه از این نیاز مردم و علاقه مردم به استفاده از انواع اقسام گیاهان با خواص دارویی به این شکل سوء استفاده میشه و عوارضش هم کم و بیش زیاد هست و باید بیشتر در این باره ما فعالیت و تلاش بکنیم، روشنگری بیشتری داشته باشیم، به خصوص حضور شما متخصصان طب ایرانی که میتونید با پایه دانش خودتون این روشنگری رو داشته باشید. سپاسگزارم هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردین. خانم دکتر نیکی تدیان فوق تخصص جراحی و عروق، جناب دکتر بابک دانشفرد که تخصصشون طب ایرانی است، با هر دو عزیز خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خواهش ما از شما شنوندگان عزیز این هست که درباره این برنامه، یعنی زاویه پنهان، هر نظری که دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
گزارشگر شما، گزارشگر ما باشید. استفاده از چهره‌های معروف و شناخته شده برای ایجاد اعتماد در فروش محصولات پزشکی.
حتی بارها دیدید پزشکایی رو بیارن پشت ماهواره و باشون مصاحبه میکنن، این دارو فلان است، این دارو بهمان است. همه اینها تبلیغاته. طرف میخواد کالاشو به فروش برسونه. دارو کالا نیست.
شگردی که این روزها خیلی قدیمی شده و نباید به اون اعتماد کرد. فراموش نکنید طبق مصوبه سازمان جهانی بهداشت تبلیغ محصولات دارویی ممنوعه. پس برای خرید دارو هیچ وقت به شخصی که اون رو تبلیغ میکنه اعتماد و توجه نکنین، حتی اگه یه هنرمند یا یه پزشک سرشناس باشه، چون این کار از ریشه غلطه.
بدونن مردم از اینا داروهای تقلبی هستن، به صورت قاچاق وارد میشن، نه تنها تأثیری در رفع بیماری اونها ندارن، بلکه ممکن است سلامتشون رو هم به خطر بندازن.
تحریف گفته‌های پزشکان در تایید داروهای تقلبی کاریه که این روزها در بسیاری از تبلیغات غیر مجاز دارویی استفاده میشه، روشی که آشکارا غیر قانونیه و قابل پیگرد قضایی هم هست.
تبلیغات در ماهواره‌ها به خصوص از نظر ما مردوده و هم داروسازان کشور، هم پزشکان، هم جامعه پزشکی، هم نظام پزشکی به هیچ وجه با این موافقت ندارن. اینو برای اطلاع هموطنان میگیم که بی خود بی جهت دنبال این تبلیغات نرن و سلامت خودشون رو به خطر بندازن.
پس برای انتخاب دارو نگاه نکنید چه کسی اون رو تبلیغ میکنه، بلکه فقط به نظر پزشکتون و به تاییدیه وزارت بهداشت توجه بکنید. حالا نوبت شماست که از تجربیات خودتون به ما بگید. شماره پیامک ما 3102. شما میتونید به ما پیامک بزنید و ما خودمون با شما تماس بگیریم. این بار شما گزارشگر ما باشین.
بریم سراغ نظارت و ببینیم که ناظرین در این باره چه توصیه هایی دارن برای شما شنوندگان عزیز. آقای دکتر فربود رهنما، کارشناس سازمان نظام پزشکی کشور، همراهیشون رو داریم. آقای دکتر رهنما، خدمتتون سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
عرض کنم خدمتتون که موضوع این برنامه ما این بود که به یک تبلیغی برخورد کردیم که برای درمان واریس از داروهای ترکیبی استفاده میشه و پرسیدیم و جویا شدیم. یک بستی ترکیبی حتی فرد معرفی میکرد بدون اینکه بخواد شما رو ویزیت بکنه و صرفاً اینکه شما بفرمایید که واریس دارین، ایشون یه بسته پیشنهاد میکنه که انقدر قرصش صاف کننده خونه، انقدر قرصش باز کننده عروق، یه دارویی داره مثل حالا دارویی که مثلا پوستو بهش آغشته بکنی، کرم یا پماد که برای محل واریسه، و حالا یه طیف دیگه هم تو این بسته بود. نظر شما رو جویا بشیم راجع به این جور فعالیت در فضای مجازی، بسته های دارویی که اصلا هویت این ترکیبات مشخص نیست.
بله، خب در مورد محصولی که مثال زدید، قطعا این یه خدمت طبی نیست. اینی که در واقع برای یک علامت یک دارویی تجویز بشه و فروخته بشه، در طی 300-400 سال گذشته در طول تاریخ این یکی از اصلی ترین کلاهبرداری هایی بوده که وجود داشته. اینی که آیا طب ایرانی و طب سنتی بر روی واریس مؤثر هست، قطعا در حد و حدودی ممکن هست تأثیراتی داشته باشه و ما در کشورمون خوشبختانه الان پزشکانی داریم که متخصص طب ایرانی هستن، مریضای سراسر کشور میتونن بهشون مراجعه بکنن و اونها هم بعد از گرفتن شرح حال، بعد از بررسی های لازم، در صورت نیاز ارجاع به تخصص های دیگه، بعد از بررسی لازم میتونن که از داروهای طب ایرانی استفاده بکنن. اما اینی که یه نفر در واقع یه دارویی رو به اسم داروی درمان واریس داره به صورت فروش اینترنتی میفروشه، قطعا چیزیه که به نظر من میتونه آسیبش به مراتب بیشتر از فوایدش باشه.
دلی.
متاسفانه یه باور غلطی وجود داره که هر چیزی که گیاهیه انگار که قراره که هیچ ضرر و زیانی نداشته باشه.
برخورد با چنین فعالیت‌هایی از سوی دستگاه‌های نظارتی چگونه باید باشه و اصولاً پیدا کردن این تبلیغات، نحوه مواجهه باشون، پیگیری قضایی حقوقی، عوارضی که بر افراد مترتب هست، اینها رو باید به چه شکل پیگیری کرد؟
بر اساس قانون امور پزشکی سال 1334 اطلاع رسانی و تبلیغات فریبنده در خصوص کالاهای سلامت محور ممنوع بوده و مجازات حبس هم براشون پیشبینی شده بوده. سال 1397 قانون دیگری تحت عنوان قانون ممنوعیت تبلیغات آسیب رسان به سلامت توسط مجلس به تصویب رسیده.
15 تیر ماه 1397 این قانون ابلاغ شده و در اون قانون جدید اومدن ماده 5 قانون قدیم رو ملغا کردن به خاطر اینکه تداخلی پیش نیاد. قانون جدید هم معطل این هست، چون در همین قانون جدید گفته شده که سازمان غذا و دارو مسئول اینه که روش برچسب گذاری محصولات کالاهای سلامت محور رو تعیین بکنه و ظرف 3 ماه مهلت داره این کار رو انجام بده و توسط وزیر بهداشت ابلاغ بشه، که متاسفانه از سال 97 تا الان این آیین‌نامه اجرایی تبصر 2 ماده 2 اعلام نشده. به هر حال اگه بخوایم از نظر حقوقی نگاهش بکنیم، به نوعی دخالت در امور پزشکی محسوب می شود و از طرفی هم یه تبلیغ فریبنده است که دارن انجام میدن و هر دوتای اینا جرم محسوب می شود. متاسفانه به نظر می رسه که در حال حاضر امکان برخورد با این دوتا جرمی که گفتم توسط دادگاه ها موجود نیست.
بله، خب به هر حال ما پیگیریم آقای دکتر در رادیو سلامت از نظر وظیفه آموزشی که بر این احساس داریم، اما به هر حال فعالیت ناظرین و مبانی قانونی که کمک بکنه به بهبود این شرایط هم اهمیت خاص خودش رو داره. خیلی سپاسگزارم همراه ما بودید آقای دکتر فرباد رهنما، کارشناس سازمان